بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما درباره اصول عرفان عملی بود، بدایات و ابواب و معاملات و اخلاق. بحث شد، رسیدیم به اصول مناظر السائرین جناب خواجه عبدالله انصاری. پنج اصل قصد و عزم و اراده و ادب و یقین رو بحث کردیم. الان میخواییم به پنج اصل دیگه بپردازیم که عبارت است از انس و ذکر و فقر و غنا و مراد یا مقام مراد. یعنی خواجه تعبیر میکنم مقام مراد که منظورش هم مراده. انس که ششمی منزل از منازل اصول هست، تمسک شده به آیه ازا سألک و ازا سألک عبادی عنی فإنی قریب، آیه 186 سوره بقره. حالا چرا از این آیه استفاده کرده؟ برای اینکه خدای سبحان داره با بندش خیلی خودمونی حرف میزنه. اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب، بنده من از من مسئلت میکنه و من به او نزدیکم. یعنی یه انسی هست بین عبد با مولا. معنای انس رو هم خواجه تعبیر تفسیر میکنه عبارتون عن روح القرب. الانس عبارتون عن روح القرب، یعنی انس یه نوع آرامش در تقرب به خداست، یک احساس نشاط در تقرب به خداست. یعنی نه تنها شخص تقرب به خدا داره، بلکه یک آرامشی در تقرب به خدا داره، یه انسی داره در تقرب به خدا. انس در واقع آرامش در مسیر تقرب به خداست. سه درجه برای انس ذکر میکنه. درجه اول میفهمد الانس به شواهد. الانس به شواهد. درجه دوم میگه الانس به نور کشف. درجه سوم میگه انس از محلال فی شهود الحضره. حالا یکی اینا توضیح میدم. درجه اول که الانس به شواهد، یعنی انس گرفتن با شواهد. شواهد یعنی چی؟ یعنی نشانه های پیشرفت معنوی. یعنی وقتی عارف داره سیر و سلوک میکنه، سیر و سلوک دیگه براش گواراست. یه نشانه های از پیشرفت معنوی رو میبینه و انس میگیره با این نشانه ها و شواهدی که در پیشرفت او هست و با سما تغذیه میشه. همین درجه اول وقتی شواهد رو مشاهده میکنه و با این شواهد و نشانه های معنوی انس پیدا میکند، یک تغذیه‌ای هم با سماع پیدا میکنه. سماع یه اصطلاحی است که الان توی بعضی از فرقای صوفی معنای مخربی پیدا کرده، یه جور مثلا رقص و آوازخوانی و امثال زاید. در حالی که سماع که به معنی شنیدن هست، یعنی دریافت هر عبارت لطیف، اینکه هم مطلب لطیفی رو بشنود و از اون عبارت لطیف لذت ببره، بهره ببره. نه اینکه درجه اول از انس پیدا کرده با سماع تغذیه می شود، یعنی با عبارتهای لطیف روح خودش رو تغذیه می کنه و از اشارتهای زبان حال اشیا آگاهی پیدا میکنه. به هر جور که نگاه میکنه میبینه اشیا با زبان حال دارن خدا رو به اون نشون میدن. اشارتهای زبان حال اشیا، اینها براش آگاهی میاره. پس بنابراین انس به شواهد یکی انس گرفتن نسبت به نشانه های پیشرفت معنوی است، یکی دریافت عبارت های لطیفه و دیگری آگاهی از اشارت هایی که زبان حال اشیا دارند. این درجه اول از انس که عبارت است از انس به شواهد. درجه دوم از انس میگه الانس به نور الکشف. این انس درجه دوم از انس برتر از انس درجه اوله، معلومه دیگه. چرا؟ برای این که در اینجا انس به سبب نور کشف است. یعنی چی؟ یعنی انس به مشهود است. در درجه اول انس به شاهد است، در این درجه دوم انس به مشهود است. یعنی در درجه اول از انس شواهد و نشانه ها رو باش انس میگیره، با علائم سر کار داره. مثل این که فرض کنید یه کسی صورت معشوق خودش رو در آینه میبینه، اما یه وقت خود معشوق رو میبیند. وقتی صورت معشوق رو در آینه میبینه یه انس میگیره، اما انس از طریق نشانه است. اما وقتی خود معشوق رو میبیند انس با مشهوده دیگه، نه با شاهد. لذا این درجه دوم از انس، انس به نور الکشف، یعنی انس به مشهود است. این انس همراه با خواجه میگه همراه با سولت هیمان هست. سولت هیمان یعنی غلبه شیفتگی. یعنی چی؟ یعنی اونقدر جمال حق بر او ظاهر شده که عقل دیگه مبهوت شده، عقل مقهور شده. این انس زمینه رو برای فنا فراهم میکنه. انسان دیگه مقدمه میشه برای اینکه به مرحله فنا برسد. به تعبیر دیگر میگه عقل‌های افراد با این انس دیگه ربوده میشه، طاقت صبر از برخی سلب میشه، قیود علم، بندهای علم ظاهری از اونها گشوده میشه. خیلی از انسان‌ها با علوم ظاهری سر کار دارن، یعنی ظاهر رو میبینن و داوری میکنن. این علوم ظاهری مثل غل و زنجیر دست پای آدمی رو میبنده، چون باطن رو نمیبینه. میگه انسان وقتی به این انس به نور کشف رسید، قیود علم ظاهری از اونا دیگه باز میشه، گشوده میشه و علم باطن رو راه پیدا میکنه. نه کشف، نه مشهود و یافته، دیگه در واقع حقایق باطنی براش آشکار شده. بعد یک حدیثی از پیامبر رو خواجه ذکر میکنه که پیامبر فرمود اسألک شوقا الى لقائك، اسألک شوقا الى لقائك من غیر وراء مضره ولا فتنه مبله. یعنی چی؟ اسألک شوقا، یعنی خدایا من از تو طلب میکنم شوقی را. به چی؟ شوق به لقاء تو، یعنی شوق لقای تو رو از طلب میکنم. اما این شوق لقا من غیر وراء مضره باشد، یعنی بدون دشواری های زیانمند باشه. ولا فتنه مضله، یعنی بدون آزمون گمراه کننده باشه. یه وقت آدم شوق دیدار خدا رو پیدا میکنه، اما این شوق دیدار همراه با دشواری هاست. یه دشواری های زیانمندی است، یعنی ممکنه این دشواری ها او رو از سیر و سلوک باز بداره. یا یه وقتا هست یک دیدار یه آزمایشی است که انسان از آزمایش خوب امتحان پس نمیده، خلاصه امتحان بدی میده. در اینجا عرض کنم خدمتتون جناب حضرت ختمی مرتبت از خداوند شوق لقایی رو طلب می کند که نه دشواری های زیانمند هم راست باشه و نه آزمون های گمراه کننده و در واقع آزمون هایی که همراه با زلالت با گمراهی هست. ببینید مثلا فرض بکنید یه وقت آدم لقاء خدا ملاقات میکنه جمال الهی رو، اما این ملاقات جمال الهی باعث شود که از برخی از مناظر دیگه عقب میمونه. یعنی یک اینا هر منظری میتونه مانع بشه برای منظر دیگر. حسنات الابرار سیئات المقربین که عرض کردم، مثل این که فرض بکنید اونقدر مبهوت در انس جمال الهی است که میبینه عجب اصلا از عبادات دیگه غفلت کرد، از تکالیف دیگه غفلت کرد. مثلا فرض کنید وقتی است که باید جهاد بری جهاد نمیره، اونقدر غرق در جمال الهی هست که فکر نمیکنه که الان باید بری جهاد کنه. این یه این آنس یه آزمونیه که طرف گرفتار گمراهی میشه. شنیده اید که عارفی میگه من اگر سیر من الخلق الى الحق رو پیدا کردم و سیر من الحق الى الحق دیگه حاضر نیستم برگردم و سیر من الحق الى الخلق رو پیدا کنم، دوستان همجا بمونم. این یک فتنه گمراه کننده است، چون این توی میانه راهه. بعدش داره باید سیر من الحق الى الخلق رو طی کنه و بعد سیر من الخلق الى الخلق بالحق رو طی کنه. ولی یه وقتا این انس مشهود و به نور کشف براش آسیب میشه، از امور دیگه باز میکنه. درجه سوم از انس میگه انس و ازمحلال فی شهود الحضره. یعنی چی؟ یعنی فانی شدن بنده، خیلی ظریفه ها، فانی شدن بنده در شهود حضرت حق. حالا بعد میگم این یعنی چی. میگه خواجه میگه این انس، انس از حقیقتی است که نمیتونیم تعبیری ازش بدیم، باید به حدس اشاره کنیم، به کنه و جرفایش نمیشه راه پیدا کرد. توجه داری؟ این فانی شدن بنده در شهود حضرت حق یعنی حقیقت براش، حقیقت حق اونقدر آشکار شده که در این آشکار شدن حقیقت به حضرت حق این شخص هم فانی شده، یعنی حتی شهود حق رو هم نمیبینه. ببینید انس اول در واقع انس با دیدن شواهد، انس دوم با دیدن مشهوده، اما شهود خودش رو میبینه، هنوز به توحید نرسیده. در درجه سوم از انس سالک شهود خودش هم نمیبینه، یعنی فانیست در شهود حضرت حق، یعنی شهود خودش را که حق براش مشهود شده این رو مشاهده نمیکنه، شهود خودش رو نمیبینه. یعنی اونقدر غرق در مشهود هست که دیگه شهود خودش رو نمیبینه. در انس درجه دوم، درجه دوم از انس شهود کرده مشهود رو، اما میگه منم که دارم تو رو میبینم، منم که شهود میکنم، اما در درجه سوم دیگه این من رهبر میبنده. دیدید گاهی خود آدم یه وقتا به یه چیزی ظلم میزنه میبینه، نگاه میکنه، اونقدر غرق در دیدنه که فکر نمیکنه داره میبینه، خیال میکنه اصلا اون حقیقت، اون شخص، اون شی، اون هرچه هست، اون اصلا با اون متحد شده. بله اصلا توجه به شهود خودش نداره. یه وقت مثلا من الان دارم از طریق عینک شما رو میبینم، یه وقت اونقدر در دیدن شما غرق هم اصلا به عینک خودم یه توجه نمی کنم. در این درجه سوم شخص اصلا به شهود خودش توجه نداره. در درجه اول از انس البته هر ستا دقت کنید انسه نه شهوده، اما انسی است که متعلق شهوده. در درجه اول انس به شهود شاهده، در درجه دو اول، در درجه دوم انس به شهود مشهوده، در درجه سوم انس به فناء مشهوده، یعنی شهود خودش هم نمی‌بینه. بعد آره دیگه اینا پشت سر در طول
مرحله سوم آنم براش وجود
بیاد. بله
مرحله سوم
آنم ممکن حالا خدای سبحان یک فیض خلاصه عطایی به کسی بده، محال نیست، ولی کسی که داره سیر سلوک میکنه به هر حال باید این مناظر طی بکنه. حالا ممکنه کسی من حیث لا یحتسب یه دفعه این انس درجه سوم رو پیدا بکنه، خب کمن. ولی حدیثی امیرالمؤمنین داره که این حدیث رو مرحوم قاضی سید نورالله شوشتری صاحب احقاق الحق از بزرگان شیعه که در آگرا مزارش هست، همون جایی که تاج محل هست مزارش اونجاست، ایشون خب میدونید از شوشتر میرن مشهد، از مشهد میرن از کنم هندوستان، و اینقدر این عالم شیعی تسلط به فقه اهل سنت داشته، اکبرشاه زمان اکبرشاه بوده در قرن از کنم نهم هجری و در قرن بخشی دهم هجری ایشون میره اونجا، اکبرشاه ایشون رو قاضی القضاتش میکنه، بعدش میشه قاضی اسکر، که قاضی اسکر در شهر آگرا بوده. اکبرشاه که از دنیا میره جهانگیرشاه پسرش جانشین میشه، بعد علمای اهل سنت اونجا بودن سعایت میکنن و تصمیم میگیرن مثلا یعنی ایشون سنی است و خلاصه یه شاگرد رو به عنوان جاسوس میفرستن پیش ایشون رو، و بعد در اونجا این کتاب مجالس المؤمنین رو که میخوام ازش نقل بکنم میبینن متوجه میشن ایشون شیعه است و خلاصه دستور میدن که ایشون رو به شهادت برسونه، که با تازیانای تیری بر بدنش میزنن و بعد ظرف مسی داغ پر از روغن رو سرش میذارن و اونطور به شهادت میرسونن. جنازه رو پرت میکنن یه جایی که حیوانات بخورن، که شیعیان این جنازه رو دفنش میکنن و مدت ها هم قبر مخفی بوده تا میر حامد حسین قبر او رو در واقع کشفش میکنه. سال 1019 قمری در واقع ایشان به شهادت رسیده. کتاب های عالی داره، کتاب احقاق الحق هست در کلام، خیلی کتاب ارزنده است، بسیار کتاب قوی هست و آرزوی ما اینه خدا توفیق بده بتونیم کتاب چاپش کنیم، چون نیست کتاب قدیما ملک‌گلو چاپ شده بود ولی تصحیح شده الان که اصلا نیست. یک کتاب دیگه داره مجالس المؤمنین در مجلس ششم جلد دوم صفحه 11 این حدیث از امام علی نقل میکنه، میگه الحقیقتو کشف سبحات الجلال، الحقیقتو کشف سبحات الجلال تسبیح، سبحات الجلال من غیر اشارته، میفهم حقیقت آشکار شدن انوار جلال حق است، حقیقت آشکار شدن انوار جلال حق، اما بدون اینکه قابل اشاره باشه، یه نمیتونی بهش اشاره کنید چون اصلا به کلش نمیشه راه پیدا کرد، مثل یه شیء محسوسی نیست با اشاره بگید اینجا هست، یافتنی هست اما قابل توصیف و بیان نیست. به هر حال این انس درجه سوم یه همچین کشف به یه معنا حقیقته، این منزل انس که خدا انشاءالله توفیق بده ما به این منزل برسی. و آخر انسان اگر انس داشته باشه میتونه پیش بره. مثلا دیدید بعضی اصلا به کارشون، مثلا کشاورزه به کارش عشق میبرزه، صبح تا شب و زمین احساس خستگی نمی کنه. یک محققه 15 سال کار علمی میکنه از احساس خستگی، این انسه. یا مثلا فرض کنید که زن و شوهری مثلا عاشق هم دیگه هستن، شب و روز حاضرن برای هم دیگه خدمت کنن، توجه کنید این انسه. انس پدر و مادری که به فرزند اونس داشته باشه حاضر خودش رو فدای فرزندش. اونس خیلی نعمت فوق العاده است. انسان اگر اونس به خدا پیدا بکنه، اونس به حق پیدا بکنه و یک در واقع آرامش تقرب پیدا بکنه، این دیگه میره، توقف پیدا نمی کنه، خستگی ناپذیره. و این واقعا این عنصر خیلی مهم نیست، شاید از جهتی حتی مثلا از عزم و اراده مهمتر باشه. حتی آدم تو عزم و اراده نکنه به این عنصر هم نمیرسه. حالا یه وقتا ممکنه خدا به کسی توفیق بده یه دفعه این عنصر بهش بگه، عنصر که بیاد دیگه میره آدم و توقفی پیدا نمی کنه. خب منزله
خلاص نمیست خواهش بود خامن شدن یعنی یکی شدن یعنی یک قطعه اینجا در حقیقت هویت خودش رو هم دست میده بوده. بعد ما اشتیدیم خیلی بیشتر کردم من دارم این که حتی خداوند میگه نزدیکش هم از رگ گردن به شما نزدیکتر هست، ولی هیچ از شما در من فانی نمیشیم، در من یکی نمیشیم. اصلا یعنی دخل اشکال کردم من هم از به ارفان و به اصطلاح شرگر دارم اینه که من خیلی به شما نزدیکم، از رگه کردم و شما هیچ وقت مثل من نیست، ولی من قرب شدم، قرب شدم تو من شدی و من تو شدم. این اشکالش واقعا من اشکالم
درسته. ببینید سوال مهم نیست، در واقع این تبیین فلسفه این رو ابن عربی موفق شد بیان کنه با بحث وحدت وجود. اینجا ما یه فانی فلا داریم، یه باقی بلا که بقا بعد از فناه. معنای فنایی نیست که این دو یکی بشن، مثلا معاذالله خدا حلول کنه در انسان یا انسان متحد بشه با خدا، اصلا این امکان پذیر نیست. ما محدودیم او نامحدود، ما مادی هستیم او مجرد، ما تعیان داریم او لا تعیان است. اصلا کجا اینه ترا برد بال اربا. ولی عرض کنم خدمتتون فنا اینجا یک قوس شعوده. فنا و بقا در قوس نزول که بحث هستی شناختیه وحدت وجوده، یعنی یک وجود مطلق و مستقل جز خدا بیشتر نیست. ما سوى الله همه عین ربط الالله هستن. یه تقسیم بندی فیلسوفان دارن، میگن که وجود یا فی نفسه یا فی غیره، فی نفسه یا لنفسه یا بنفسه، یا لنفسه یا لغیره، لنفسه یا بنفسه یا بغیره. من میگم وجود فی نفسه ای لنفسه ای به نفس خداست، وجود فی نفسه ای لنفسه ای به غیر جوهر است، وجود فی نفسه ای لغیره ای به غیر عرفه. عارف میگه اشتباه میکنی فیلسوف، یه وجود فی نفسه بیشتر نداره، اونم ذات اقدس اله است. ما سوى الله فی غیرن، یعنی بقیه وجودشون عین ربطه. عین ربط یعنی چی؟ یعنی هیچ استقلالی نداره، لحظه به لحظه افاضه خدا شده. یعنی الان من چه مؤمن باشم یا معاذ الله کافر، لحظه به لحظه این فیض خدا بر من هست که من هستم. هستی من هیچ استقلالی نداره، عین ربط الله هست. ما عین الفقریم، عین ربطی، عین ارتباط به حق تعالی هستیم، بلاد هستی شناختی. حالا یه وقت ما در این قوس سعود و در سیر سعود که عرفانی این عین ربط بودن خودمون رو میابیم، میفهمیم، میابیم، سعود میکنیم که ما عین ربطیم. خیلی واقعا توجه نداریم ها. مثل این که فرض بکنیم دیدید از کنم خدمتتون، فرض کنیم یک داروی میخوریم و بیماری رو برطرف میشه، این دارو ما رو خوب کرد. اصلا یادمون میره نقش طبیب رو در اینجا.
زیرا نه، نقش طبیب هم یادمون هست، طبیب ما رو درمان کرد. عارف و سالک در سیر و سلوک الالله بعد از اینکه این منازل رو پی کرد می‌یابد که عین الرب و عین الفخر الالله هست. اگر این عین الربی رو یا فهمید دیگه من اصلا منی نیست، نه اینکه ببینید من نابود میشم، نه اصلا من مستقلی نیست، من یعنی عین الرب الالله. این میشه فناء فی الله. در واقع فناء فی الله شهود عین الرب بودن من و ما سوا الله است. هم یافتم شهودم، نه با بیان فلسفی. الان ما با بیان فلسفی هر که بره عرفان نظری رو بخونه، همین بحث وحدت وجود که جلسات ترمای قبل داشتیم، خب میفهمیم وحدت وجود چیه، عین الرب بودن چیه. نه علم حضوری، نه علم حضوری اگر پیدا کنیم به اینکه همه ما سوا الله، من، شما، دیگران، موجودات، حتی کاملترین انسان ها که پیامبر اکرم هست، ملائکه، همه همه عین ربطن، این میشه مقام فنا. و اگر مقام فنا پیدا کردید، این فنا فی الله، بعد بقاء بالله پیدا میکنید. عارف برای اینکه تشبیه محسوس معقول رو به محسوس تشبیه بکنه، میگه مثل قطره‌ای که در دریا رفت. این یه وجه شباهت دارن ها، اما یه وجه بعدی هم داره. اینجا قطعه دیگه میشه این دریا. نه این نمیخواد بگه چون اینجا حق تعالی لا تعینه، من تعینم، اون نامتناییست، من متناییم، من با اون یکی نشدم، من ظهور او هستم، من عین ربط او هستم، من عین الفخر او هستم. اگر کسی این من رو نبیند، فقر رو ببیند و بعد اونقدر مستقر در این فقر الالله بشود که اصلا فقیر رو نبیند، این میشه فناء فی الله. یه درجه از شهود.
این محو جمال شده ولی هنوز فاصله
هست، وقت بی‌نهایت فاصله هست. لذا حتی اگر حالا تو مراتبی که تعین اول، تعین ثانی فلان، اگر در قوس صعود به تعین اولا برسید، دنا فتدلا فکان خواب قوسین او ادنا، باز بین تعین اول و ذات اقدس الهویت مطلقه بی نهایت فاصله هست. حلاج هم همین رو میخواست بگه بیچاره، ولی چون تعبیر شک بود، یعنی ظاهر کفر آلودگی داشت، اون علما نفهمیدن، اعدامش کردن. اونا بعد میگفت انا الحق، یعنی انا فقر الالحق، عین الرب الالحق. اونا همین داشته میگفته. در واقع از قرن هفتم که ابن عربی آمد، یه قدری این تعابیر رو تبیین کرد که دیگران که شهود نکردن بفهمن این بیچارا چی میگن. ولی اینا شهود کردن، یافته بودن، میگفت انا الحق، میگفت سبحانی ما اعظم شأنی، سبحانی، سبحان الله، باید بگه سبحانی. این که میگه سبحانی، نه منی که عرض کنم با یزید بسطامی هم منم، نه منی که فقر الالله، جز فید اوی چی نیستم، من تجلی او هم، نه من همین عالم. اینو شهود کرده بود، اما نمیتونستن اینو تبیین کنن، بیانش کنن. لذا در اون حدیث قرب النوافل، خب تعبیر جالبی داره، اصلا این چشم او میشود چشم خدا، گوش او میشود گوش خدا. خدا که چشم گوش نداره، عین الله میشود، ید الله میشود، سمع الله میشود. یعنی این عین الرب الالله رو با تمام وجود شهود کرده و یافته. خب منزل هفتم از اصول منزل ذکر است. میفهمد وذکر ربک اذا نسیت،
آیه 24 سوره کهف، وذکر ربک اذا نسیت. خب ذکر چیه؟ میگه هو تخلص من الغفلت و نسیان، یعنی اگر کسی از غفلت و فراموشی رهایی پیدا کنه این ذکره. ازا آیه داشت وذکر ربک ازا نسیته، یعنی وقتی که گرفتار نسیان میشی وذکر ربک، این نظر از نسیان بیا بیرون. ازا ذکر تخلص رهایی از غفلت و رهایی از نسیان. سه درجه برای ذکر بیان میکنه. درجه اول از ذکر و ظاهر، درجه دوم از ذکر الخفی، درجه سوم از ذکر الحقیقی. این جمعون ذکر توحیدی در واقع گفتیم که درجه سوم که مرتبه توحیدی اون منزه. از ذکر ظاهر چیه؟ میگه از ذکر ظاهر من سنائن او دعائن او رعائن، یعنی همین سناگویی، دعا کردن، رعا یعنی رعایت دستورات الهی کردن. در واقع همین که انسان به زبان ذکر خدا گوید، به عمل دستورات الهی رو اطاعت کند، رعایت دستورات الهی رو بکند، این میشه ذکر ظاهر. ذکر ظاهر ذکر زبانی و فعلیه. بعضی وقت شما به یک کسی دستوری میدی میگه چشم، یه وقت تو عملا دستور شما رو اجرا میکنه. ذکر زبانی و فعلی هر دو میگه ذکر ظاهره، حالا چه به زبان بگه، ثنا بگه، دعا بگه، یا رعایت دستورات الهی رو در مقام عمل داشته باشه، این ذکر ظاهر. درجه دوم از ذکر خفی، ذکر نهان. این چیه؟ میفرماید رهایی از هر گونه سستی. یک، رهایی از هر گونه سستی، یعنی اگه کسی در سیر و سلوک و یاد خدا سستی کند، این هنوز به درجه ذکر خفی نرسید، درون او احساس سستی نکنه، از سستی رهایی پیدا کنه. و بعد میگه همراه و همراهی همیشگی با شهود، یعنی بقای با شهود، یعنی همیشه با شهود همراه باشه. چطور ما همیشه با رؤیت محسوسات همراهیم؟ مرتب داریم اطرافمون رو میبینیم، میشنویم، میبوییم، میچشیم، مرتب حواس پنجگانمون داره کار میکنه. این ذکر خفی یعنی همراهی و همیشگی با شهود، یعنی انسان همیشه با علم حضوری و شهود سر کار داشته باشه. و در ادامه ذکر نهان میگه و راز و نیاز شبانه. راز و نیاز شبانه این ذکر خفی هست. در واقع این راز و نیاز شبانه رو آخر ذکر، ببینید میگه از ذکر خفی و هو خلاص من الفتور، یعنی رهایی از سستی، و البقا مع الشهود، یعنی بقای با شهود، یعنی همراهی همیشگی با شهود، و لزوم المسامره. این لزوم المسامره یعنی راز نیاز همراهی با راز نیاز شبانه بعد از اون دو مرحله است. به تعبیری این راز نیاز شبانه خب عمله، بلند میشه، ولی از اون جهت که داره زبانش کار میکنه، اعضا و جوارحش سجده و رکوع میره، میشه همون ذکر ظاهر. اما از اون جهت که قلب او در شبانگاهان با خدا راز نیاز میکند، یعنی راز نیاز قلبی رو دارد، این میشه ذکر خفی. خب درجه سوم از ذکر، از ذکر الحقیقی. ذکر حقیقی یعنی شهود، خیلی ظریف اینا، شهود ذکر حق تو را. عجیبه، شهود ذکر حق تو را، یعنی خدا میشه ذاکر تو تو مذکوری او ذاکر و شما ذکر او رو شهود میکنی. خب چطور؟ ببینید یه بحثی عرفا دارن به نام اعیان ثابته، در بحثای عرفان نظری توضیحش رو دادیم تو مرتبه تعیین ثانیه، یعنی علم الهی. خداوند در ازل عین ثابت تو رو در علم خودش برای ذکر برگزیده. از قبل از اینکه تو خلق بشی در اعیان ثابته الهی عین ثابت تو رو خداوند از ازل قرار داده در علم خداوند که برای ذکر برگزیده بشید. یعنی خدا قبل اینکه تو رو خلق بکنه ذکر تو کرده در اعیان ثابته. اصلا خدا ذکر تو کرده در اعیان ثابته، حالا شما در این درجه سوم اون ذکر حق رو در اعیان ثابته شهود کنی. یعنی من که دارم ذکر میگم اصلا من ذکر نمیگم، رهایی از دیدن ذکر خیش، اصلا منی نیستم، ذکری نیست، هرچه از ذکر اوست، چون او در عین ثابت معین کرد که من ذکر گویم او را، پس او ذکر من کرد، اصلا ذکر من ذکر اوست. در ذکر حقیقی ذاکر هم ذکر خودشو فراموش میکنه هم خودشو فراموش میکنه، چون مقام فناست دیگه، فنای توحید، ذکر توحیدیه، فنای ذکریه، یعنی نه ذکر خودشو میبینه نه خودش رو، آنچه میبیند ذکر خداست. خود ذکر خدا کجا؟ اینکه خداوند در ازل عین ثابت تو رو در اعیان ثابته که علم الهی است برای ذکر برگزیده، اونجا برگزیده که تو ذاکر بشوی. پس پیش از اینکه ذاکر بشی ذکر خداست، یاد خدا به توست، خدا به یاد تو بوده، خدا به تو اونجا توجه کرده. حالا شما اینو شهود کن که عجب، من که الان دارم ذکر میگم، راز نیاز شبانه دارم، از سستی رهایی دارم، ذکر زبانی دارم، حالا ذکر ظاهر یا ذکر خفی دارم، این مال من نیست، اونجا معین کرده این رو، در اعیان ثابته این تعیین پیدا کرده. پس در واقع اول ذکر خداست نسبت به من که من ذاکر او باشم. اینم در یه سرون از ذکر بسیار ظریف و لطیف بود. بله، در واقع در ذکر ظاهر که درجه اول ذکر است، ما همین اسماء الاسماء رو میخونیم، یعنی در واقع یا الله یا رحمان و یا رحیم و یا قابض و یا باسط و یا کذا و کذا که در جوشن هست، اینا اسم الاسم هست، همین که جوشن کبیر میخونیم، این در واقع ذکر ظاهر. در ذکر ظاهر شما با اسم الاسم هر کار دارید. در ذکر خفی خود اسم رو شروع کردید. خب دیگه این دیگه در واقع چطور من عرض بکنم؟ ببینید شما یه وقت مثلا، من مثال عشق رو براتون بزنم، یا ترس، یه وقت لفظ ترس رو، لفظ محبت رو، لفظ درد رو تصور میکنید، یه درد، عشق، محبت،
یه وقت با وجود خودتون حضوراً عشق رو میابید، محبت رو میابید، لفظش رو هم نمیدید، اصلا فرزندتون رو یه چند سالی ندیدید، حالا میبینید اصلا ناخودآگاه عشقتون جاری میشه. این با علم حضوری و با تمام وجود محبت رو یافتید، عشق رو یافتید. این علم حضوری است. اولی علم حضوری بود، دومی علم حضوریه. یه وقت هم اونقدر غرق در این فرزند میشید که اصلا خودتو، محبتتو، اینا هم اصلا یادت میره. در واقع ذکر ظاهر همین اسما رو که آدم میخونه میشه ذکر ظاهر. بعد وقتی کمالات الهی و اسما الهی رو شهود کرد، این میشه ذکر خفی. بعد وقتی اصلا ذکر رو، ذاکر رو فراموش کرد، فقط مذکور رو دید و تازه دیدی مذکور اول ذاکر او بوده، این میشه ذکر حقیقی. اینا در واقع درجات شهوده، علم حضوریه. خب البته هر یک از این مناظر قبلا خدمت رو عرض کردم، معمولا گاهی اوقات یه منزل رو میگن طرف 3 سال 4 سال وقت باید بذاره تو اینو بیابه، اما ما داریم مباحثه میکنیم، ولی اینها ریاضت هایی میخوان، نه این ریاضت هایی که مثلا بعضی هندوها انجام میدن. این ریاضت ها ریاضت نفسه. کسی ممکنه یه آدم هایی هم ببینید ببینید نه همون آدم خیلی هم علازان شده، ریاضت نیست، این ریاضت های جسمانی، اما ریاضت درونی رو داره. مشتری من یه خدا بهش گفتن اینقدر سرت شروعه چطور؟ میگن تو اهل عرفان اینا. با هم هم حرف میزدن و در واقع یافت این رو، رفت بهشون گفت که داداش آدم سرش شروع باشه مهم نیست، دلش نباید شروع باشه. این شروعی دل نمیذاره ما با اون ذاکر حقیقی ارتباط برقرار کنیم، چون دل مرتبی برابر میره دیگه. آدم تا یه گرفتاری پیدا میکنه خارج برد در و دیوار میزنه. همون نمیتونیم اصلا فراموش میکنیم، یادمون میره، با اینا همه جنود الهی، ابزار او هستن. او اگر اراده نکند هر جا خوب برو، هیچ فایده نداره. لذا اکثر اوقات، یعنی خیلی از مواقع ما مشرکیم. بله به لحاظ کلامی موحدیم، حتی ممکن به لحاظ فلسفی هم موحد باشه، به لحاظ عرفانی موحد نیستی، مشرکی، چون به همه نگاه استقلالی داری. و عارف اگر این رو شهود کرد مثل همون وقتی که محبت رو شهود میکنه، عشق رو شهود میکنه، دیگه همه عالم رو اینطوری میبینی، لازم نیستون براش بگی. ممکنه حتی طرف خیلی نتونه اصطلاحی با ما حرف بزنه، ولی یافته این رو. من برخورد داشتم، بعضی رو دیدم از افرادی که خیلی اهل حوزه و دانشگاه هم نبودن، اصلا اصطلاحات هم بلد نبودن، اما شهود کرده بودن این محبت الهی رو، انس الهی رو. حتی وقتی در سن بالا در بستر بیماری افتاده بودن، وقتی من ملاقات رو رفتم باز همین حالت رو داشتم. یعنی کاملا اگر فقط صرفا علم حضوری و زبانی باشه، خب بعد 4 روز میگه بعد نمیگه، در غلبه پیدا میکنه، زن یادش میره، حتی ممکنه دعوا کنم با خدا. وقتی شهودن یافت با تمام وجود اینو یافت، این سکته کرده، غلط شده، درد داره، اما انس داره. خیلی سخت درد با انس جمع بشه، اما چون شهود کرده انس رو جمع میکنه. نه که درد جسمانی نداره، ولی جسم دیگه درد داره، اما درد رو با انس جمع میکنه. درد داره ولی کیف میکنه. حالا امثال ما که امثال بنده که نمیفهمم اینا رو ممکن بیانی چه آدم دیگونه شده فیسیم که نه این دیگونه نیزازی یا آخره او راحته او آرامش داره ولی ما چقدر پراکنده این چقدر آشفته این یک ذره هوا گرم میشه هوا سرد میشه نمیدونم این مشکلی اصلا نمیتونیم آرام بشیم. این به خاطر همین تفرقه قلبه. بزرگترین ریاضت یعنی راه رسیدن به این منازه اون چه بزرگان گفتن من که اهلش نیستم ریاضت و بهترین راه ریاضت ریاضت دل یعنی دل رو از پراکندگی نجات یه وحدت به دل بدیم. البته این تمرین میخواد این مارست میخواد. خب منزل هفتم منزل فقر است. یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله آیه 15 سوره فاطر. فقر خیلی منزل زیبایی است. فقر فرمود الفقر اسم للبراءة من رؤية الملک. فقر نامیه برای براءت بیزاری از دیدن مالکیت خیش. فقر یعنی ندیدن مالکیت خیش، خود رو مالک ندیدن. دوستان توجه کنید نفرمود فقیر، فرمود فقر. فقیر که میگید یعنی شیء ثبت له الفقر، چیزیش فی نفسه که فقر دارد، نه اصلا فی نفسه نیست، عین الفقره، عین الربطه. سه تا درجه برای فقر ذکر میکنه. درجه اول فقر زهاد. چرا؟ ممکن از کجا ممکنه یک کسی واقعا از با ثروت حرام جمع نمیشه، ولی نه یکی از طریق ثروت حلال میلیارد داره، در این حال این فقر الله رو یافته. خیلی سخته ها، ولی محال نیست، محال نیست. یه انسانی ثروت کلانی داره از راه حلال هم به دست آمده، اما در این حال خودشو مالک نمیبینه. یه وقت یه کسی فقر مادی داره، در بساط نداره، خودشو مالک میدونه. نه اصلا این ربطی به این فقر و غنای ظاهری نداره. حالا در منزل بعد از فقر منزل غناست دیگه، اونجا هم همینطور هست. درجه اول میگه فقر زهاد هست که خب معلومه دست برداشتن از دنیا، نه آن را نگاه دارد نه به دنبالش برد. زبان از گفتگوی دنیا باز دارد، نه دنیا را ستایش کند نه نکوهش. از دنیا امان بماند، امان ماندن از دنیا، نه طلب کند دنیا را نه ترک کند. اگر دقت کرده باشید گاهی خود از شرافت فقر سخن گفتن، الفقر و فخری پیغمبر داره، منظور همینه. امیرالمومنین مشغول کشاورزی بود، یک دفعه یک زن بسیار زیبایی آمد، اونقدر زیبا بود چون بسینه زیباترین زن قریش. حضرت ازش سوال کرد، چون دنیا برای آدم ها به شکل‌های مختلف ظاهر میشه، به شکلهای مختلف، سوال کرد حضرت تو کیست؟ آمد نزدیک حضرت گفت علی با من ازدواج میکنی؟ گفت تو کیستی؟ گفت انا دنیا. یعنی حضرت در حالی که این باید امام باقر علیه السلام نقل میکنه، حضرت در حالی که مشغول بیل زدن بود
من تو رو سال هاست که سه طلاق گفتم. ببینید این دنیا این هم تعلق به غیر. حالا این تعلق به غیر طبیعتاً به شکل‌های مختلف ظاهر میشه دیگه، مثلا پشت پول، ثروت، قدرت، چیزی مختلف. به اینها اعتنا نکنی. یعنی چی اعتنا نکنی؟ یعنی خلاصه تو دنبالش نرو، ستایشش نکن، نکوهشش هم نکن، بدش کن، من نذار بهش، طلبش نکن، ترکش هم نکن. یعنی چیزی تو نسبت به دنیا بی توجه باش. حالا اگر دنیا اومد سراغت بهش دل نبند، نه اینکه مثلا فرض کنید اگر ثروت اومد سراغت بگی که من نمیخوام ثروت رو، نه ثروت حلال خوبی، اما بهش دل نبند، طالبش نباش. این که تعبیر میکنه از دنیا امان ماندن از دنیا خیلی خطرناکه. دنیا مثل توره، توجه داری؟ آدم میره محل نمیذاره به دونا، بعد وقتی این نزدیک شد این دونا دوشه و هر چیزی خوبه میره بعد تو دام میفته. طالبش نشو، ترکش هم نکن، چون اگر ترکش کردی میشه همون ریاضت منفی که رهبانیته. اگر بخوای ترک دنیا کنی هی نباید ازدواج کنی، نباید کار کنی، نباید دنبال پول بری، نباید دنبال مقام بری، این شروع میاد اصلا هیچ کاری نباید بکنی، به تو بیابون مشغول ریاضت هایی بشی. نه این درست نیست. اگر بخوای طالبش هم باشی، دنبال قدرت طلبی، دنبال جاه طلبی، دنبال ثروت طلبی، دنبال چی چی چی، اما اگر نه زبانتو در برابر دنیا ببندی، نه ستایشش کنی نه نکوشش، دل به دنیا نبندی، نه طلبش کنی نه ترکش کنی. اگر اومد هم سراغت حواست باشه در امان بمانی ها، یعنی یه وقت فریب نه، چون ممکنه اول تعلق به دنیا نداشته باشی بعد تعلق پیدا کنی. هستن افرادی ها، بعضی هستن میگن که مثلا آقا چی این مثلا الان هستن خیلی همون میگیم میبا چه خبر این همه میان ثبت نام میخوان بکنم برای ریاست جمهوری، آقا چی این؟ اما وقتی آدم در معرضش قرار گرفت و مثلا احساس کنه که یه اقبالی بهش هست و ببینید وقتی رأی هم بگو رئیس جمهور شد، بعد دیگه نمیتونه از این اصلا نمیتونه بکنه، میخواد تا ابد بمونه. اول طالب نبود ها، ولی در امان نماند. هر چیزی اینطوری است، هر چیزی اینطوری است. لذا بعضی توصیه ها رو مثلا یا سیره امیرالمومنین شما ببینید، مثلا حضرت در اوج اقتدارش شبانه خودش میره در خونه فقرا، یا مثلا اون زنه که شوهرش در جنگ از کنم جمل از دنیا رفته بود، شروع کرد به بد و بیرا کرد، امیرالمومنین داشت ظرفای آب دستش بود، حضرت در کمکش کرد، ظرفا رو بود تا منزلش رو، بعد گفت من تنو روشن کنم یا شما مثلا و مثلا به بچه ها برسی. این رو زنم را یکی تنوی کرد، حضرت اون زنم گفت شما تنوی روشن کن، ازش شروع کرد تنوی روشن کردن رو. بعد یک کسی آمد امیرالمومنین رو بشناخت، به زنه گفت بابا این حاکم مسلمینه. این خب زنه خیلی متأثر شد و عذرخواهی و این حضرت بابا نه تو عذرخواهی نباید بکنی. و حتی علی خودش رو سرزنش کرد. بعضی ها مثلا ممکن اینجا بگن چه حاکم بنیامین که حاکم بیکاری بوده که مثلا از این کارا میکرده، نه اساسا بنیامین سیستم رو درست میکرده. لذا وقتی در کوفه دید یک اهل ذمه
تکدی میکنه. حضرت تعجب کرد، گفت این چه تکدی میکنه؟ گفتن این اهل ذمه. حضرت ناراحت شد، فرمود اون موقع که جوان بود کار میکرد نمیگفت اهل ذمه، حالا که زمین گیر شده اهل ذمه است. پس گفتن این سیستم و شما این نامی که مالک اشتر داره که چند سال پیش تو سازمان ملل هم ثبت شد، این سند جالب مصریا، همین نامه امام علی مالک اشتر رو که برای آمدن به مصر امیرالمومنین بهش داد، مصریا چند سال پیش نامه رو دادن به سازمان ملل، سازمان ملل اینو به عنوان یکی از سندهای مهم ثبت کردن، مصریا دادن ها. درجه داریم امام از حضرت دقیقا سیستماتیک پیش میرفت، اما بچه خودش میرفت در این خونه ها. این یه سیره عملی است که اگر شما شدید رئیس، اگر با این نری کنار این مرعوس بشینی، با همین کارگر، با همین کارمند، با همین مثلا فرض کنید آبدارچی نشینی با هم یه چایی بخوری، نه اینکه او بیا پیش تو دفتر چایی بخوری، تو بری پیشش و تو اتاقش یه چایی بخوری مثلا، یا بری مثلا فرض کنید پیش اون رفتگر که رفتگری میکنه باش، این سیره عملا تو را ادب میکنه که چی؟ که این دل نبندی، این میز ابدی نیست، یه ریاست ابدی نیست. لذا اگر گفتن آقا بیایی تو بشین، خب وظیفت رو میره خدمت میکنی، ولی آقا نیازت نداری. نبید چه آدم های خوش استقبال و بد بد رقه بودن، بی انصاف ها، این همون تعلق به دنیا. لذا امیرالمومنین عملا داره به حاکمان یاد میده چطور باشید. توجه دارید؟ ولی آدم اگر همش با مثلا فرشون شخصیت های مهم هست و نشت باشه، چه میدونم مردم دردشون چیه، گرفتارشون چیه، درد احساس نمی کنه و تعلق به این منصب پیدا میکنه، نمی تو رواش کنه. لذا بعضی هستن مثلا تو انتخابات میان، انتخابات مجلس برام رای نمیارن، تا مرز سکته این هم کشیده میشن ها، مخصوصا این بلخرجی هایی که میکنن که رای بیارن، خب رای نمیاره، خیلی سختشه، تعلق داره. بیدید چطور یه پدر مادر که بچهش تعلق داره، خدای نگه بچهش اگر دستش زخم بشه، اصلا پدر مادر حالشون گرفته میشه. اینه، لذا این فقر زهاد هست که متاسفانه بعضی زهد و منفی معنا میکنن، میشه یه نوع رهبانیت که خب مطلوب نیست. درجه دوم از فقر عبارت ترجمهشو براتون بخونم، میفهمد بازگشت به سابقه خود از طریق مطالعه فضل الهی. این سابقه خود یعنی چی؟ یعنی عدم ذاتی. سابقه خود یعنی عدم ذاتی. این درجه از فرق میدونی چیه؟ انسان بدونه که ما عدم بودیم، به فضل الهی الان عین الربط الالله شدیم، الان قبلش عین الربط هم نبودیم، عدم بودیم، ما عدم هایی، ما هستیان ما. و این درجه از فرق باعث میشه که انسان دیگه از دیدن اعمال و احوال خودش رهایی پیدا کنه، از پلیدی های رؤیت مقامات خودش پاک بشه. ببین انسان الان این مقام الزاماً مقامات مادی نیست، مقامات معنوی، یعنی انسان وقتی مقامات خودش رو ببینه این پلیدیه. در این درجه دوم از فرق از پلیدی های رؤیت مقامات خودش پاک می شود، از پلیدی های رؤیت مقامات خودش پاک می شه، یعنی دیگه این مقام خودش رو نمی بینه، به تعبیری می فهمد گذشته عدم ذاتی داشت، الان هم هرچی داره فضل اوست، فضل اوست. و درجه سوم از فقر میفهمد فقر عارفان هست، فقر عارفان. فقر عارفان تعبیری که ایشون داره اینه، میگه صحت استرار. بعضی تعبیرهای خواجه قدی
پیچیده کرده. فقر عارفان همون فقر توحیدیه، همون فقر توحیدیست. یعنی در واقع انسان اینجا دیگه خودش رو هم نبیند، نه فقط اعمال و احوالش رو. دقت کنی، یعنی صحت اضطرار یعنی هیچ اختیار استقلالی از خودش نداره. واقع شدن، تعبیر خواجه است اینا، واقع شدن در دست تقطع وحدانی. یعنی چی واقع شدن در دست تقطع وحدانی؟ این یعنی کل شیء هالکن الا وجه. یعنی چی؟ یعنی فانی شدن در وحدت الهی. واقع شدن در دست تقطع وحدانی یعنی فانی شدن در وحدت الهی. این فانی یعنی خودشو نبینا و محبوس شدن در قید تجرید. یعنی چی؟ یعنی باقی به بقای در حضرت حق. قبلا خدمت رو عرض کردم، ما یه فنا داریم یک بقا داریم. انسان وقتی فناء فلا پیدا کرد، بعد بقاء بلا پیدا میکنه. این درجه سوم از فقر همینه، یعنی فانی فلا بشوید، باقی در حضرت احدیت بشوید. اینم عرض کنم خدمت شما درجه سوم از فقر. منزل نهم از اصول غنا هست. بعد از فقر میره سراغ غنا. وجدک عائلا فاغنا، آیه 8 سوره زحا. تو رو نیازمند یافت، بی نیازت کرد. خب غنا چیه؟ غنا یه اسمی است برای مالکیت تام الهی. یعنی اصلا غیر از خدا اصلا مسما به اسم غنا نیست، فقط خدا که مالکیت تام دارد از صفت غنا برخورداره، فقط او بی نیازه. خب چه ربطی داره به سالک قرار منزل غنا رو طی بکنه؟ میگه این غنایی که مربوط به سالک است، غنای درونی از غیره، نه غنای از حق. مگر میشه کسی بگه من بی نیاز از حقم؟ وقتی ما عین فقریم، میشه بی نیاز از حق باشیم؟ معنی نداره. اما چرا میشود بی نیاز از غیر بشه؟ لذا در درجه اول غنا میفهمد غنا القلب، درجه دوم رو میگه غنا النفس، درجه سوم میگه الغنا بالحق. خب غنای قلب چیه؟ میگه بینیازی دل به این معناست که دل سالم بماند از سبب. سلامت دل در واسطه، در واسطگی از سبب. یعنی سببها رو نبینید، یعنی استقلالی برای سببها فعال نشید. در برابر فرمان الهی رام بشید و خصومت و دشمنی هم با حق نداشته باشید. این غنای قلبه. این اگر کسی دلش از اسباب سالم بماند، یعنی اسباب و وسائل او رو مشرک نکنه، که همش اسباب رو ببینه اما خدا رو نبینه، نه، این اسباب همه جنود الهیه، فیض الهیه. بعد هر چه فرمان الهیه هستن نسبت فرمان الهیه رام بشه، دستورات الهیه رو اطاعت کنه، یا دشمنی و خصومتی با حق نبنده، پیدا نکنه. این میشه غنای قلب. درجه دوم که غنای نفس است، که منظور از این نفس اینجا نفس مطمئنه از ها، نه نفس اماره، اونو وسط های رایی دیگه، این سالک نفس اماره و نفس لوامه و اینا تیگر نسیب نفس مطمئنه. نفس مطمئنه بینیاز بشود، یعنی چی؟ تعبیرش این بیگه استقامتها علی مرغوب. مرغوب یعنی چی؟ یعنی رغبت شده. رغبت شده کیه؟ خداست دیگه. استقامتها علی مرغوب یعنی پایداری نفس بر مرغوب، یعنی رغبتی که به خدا بستی و خدا مرغوب شما واقع شده است، در این مرغوب دانستن خدا پایدار بمانید. این تو نشه که امروز خدا مرغوب شما باشه فردا نباشه. و بعد میگه که از مسخوت سالم بمانید. یعنی چی؟ یعنی اون که مورد خشم و ناخشنودی الهی هست ازش فاصله بگیرید. هم پایدار باشید در مرغوب دانستن خدا، هم سالم بمانید از اون چه باعث خشم خدا و نارضایی خدا می شود. و بعد می فرماید که و همچنین و براءت ها من المرایا، از ریا هم بیزاری بجویید. اگر این سه کار رو انجام دادید، غنای نفس مطمئنه پدید میاد. بی نیازی نفس مطمئنه پس از سه طریق است: یک، استقامتها علی المرغوب، یعنی نفس مطمئنه استقامت ببرزد در مرغوب دانستن خدا و رغبت به خدا. دو، سلامت نفس مطمئن از مسخوت، یعنی از خشم الهی. و سوم، براءت ها من المرایا، یعنی انسان دوری گزیند از ریاکاری. این درجه دوم غنای نفس پدید میاد. و درجه سوم الغنا بالحق. الغنا بالحق یعنی بی‌نیازی به غنای حق. یعنی چی؟ یعنی صفت غنای حق در او تجلی پیدا کرده. یعنی حتی این بی‌نیازی خودت رو هم نسبت به غیر نبینی. این جمعون غنای توحیدی که در اینجا خواجه همین درجه سوم رو سه مرتبه برای ذکر کرده. همین الغنا بالحق میگه سه تا مرتبه داره. مرتبه اول میگه شهود ذکر حق تو را، که تو شهود کنی این رو که خدا ذاکر تو است. ذکر حق تو را، همین که قبلش ذکر دی، این که شهود کنی خدا تو رو به یاد داره. مرتبه دوم مشاهده اولیت حق رو، یعنی شما اولیت حق رو، تقدم حق رو، حاکمیت حق رو مشاهده کردی، این مشاهده استمرار پیدا کنه. نه یه روز باشه روز نباشه، یه وقتی باشه وقتی نباشه، حالی باشد حالی نباشد. و مرتبه سوم رسیدن به وجود حقانی. یعنی چی؟ یعنی اینو بیابید که همه فانی در ذات او هستن و اصلا هر چیزی رو میبینه قبلش خدا رو ببینی. حتما این حدیث امام علی رو شنیدید که حضرت فرمود ما رأیت شیئا ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قلبه قبله و بعده و معه.
ما رأیت و شیئن، هیچ چیزی رو ندیدم. هیچ چیز یعنی هیچ چیز، یعنی نه حجری، نه شجری، نه بقری، نه بشری، نه فلکی، نه مدری، نه ملکی، هیچی ندیدم. ما رأیت و شیئن الا و رأیت الله، مگر اینکه خدا رو دیدم. قبلهو، قبل از اون شیء، و بعدهو، و بعد از اون شیء، و ماهو، و با اون شیء. این یعنی فنای همه چیز در ذات او. این درجه سوم از پنج گونه غنا هست. و اما منزله دهم از اصول عبارت است از مراد یا مقام مراد. خواجه به آیه 86 سوره قصص تمسک کرده و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب الا رحمتا. میگه تو امیدی نداشتی که کتابی بهت برسه، القا بشه به تو کتاب، مگر به رحمت پروردگار. یعنی ای پیغمبر، رحمت پروردگار نصیبت شد که کتاب آسمانی بر تو القا بشود. یعنی پیامبر، خواجه از این آیه نمیخواد استفاده کنه، ای پیغمبر تو مراد خدا شدی و خدا تو رو اراده کرد که کتاب برات بفرسته. ولی اینو بدان، نه اینکه تو استقلالا قابلیت اینو داری که کتاب بده، نه، رحمت خدا باعث شدی که کتاب به تو برسد. یعنی مراد شدن شما هم به رحمت و فیض الهی است. خب باز اینجا هم سه تا درجه برای مراد ذکر میکنه. درجه اول اینه، میگه خداوند بنده را از ارتکاب گناه باز می‌دارد. اگر شما به مقام مراد برسید، خداوند نمیذاره مرتکب گناه بشید، از شهوت و شهوات باز می‌داره. شهوت منظور شهوت جنسی نیست، شهوت جنسی مالی عرض کنم، ریاستی، یعنی همین دلبستگی هایی که هست. خلاصه کاری میکنه این خوشی ها در کام او، این شهوت ها در کام او تلخ به نمایت، و حتی اون راهایی که باعث میشه شخص فرو بره در گناه، این راه را از اون میبنده. یه لطفی خدا بهش میکنه. چطور به پیغمبر لطف کرد، رحمت داد و با رحمتش کتاب رو بر او القا کرد؟ در این درجه اول از مراد خدا نمیذاره این سالک به گناه بیفته، راه‌های گناه رو بر او میبنده. این درجه اول از مراد. درجه دوم این است که خداوند کاستی های بنده رو از میان بر می گیرد. چون حالا انسان به هر حال وقتی سیر و سلوک می کنه به این کاستی های روبروش یک عیوبی داره، این عیوبش رو پاک می کنه. چون وقتی انسان سلوک نکرده، وقتی سلوک می کنه، سلوک بعد در بین را خب گرفتاری، سلوکش نقص هایی داره. دیدی مثلا میگن اگر نماز رو با خلوص بخوانید، اگر عیوبی داشتی نماز، نافله نماز اونو جبران میکنه. بعد سجده‌ای که بعد از نماز میرید اونم جبران میکنه نافله، عیوب نافله رو. اینجا هم همینطوره، انسان صالح گرفته ایسی کاستی ها و عیوبی میشه. خداوند در این درجه دوم از مراد، مقام مراد، چون انسان سالک مراد حق تعالی شده و خدا اراده کرده او رو به مقصد برساند، عیوبش رو از برطرف میکنه و بعد داره از سرزنش ها حفظش میکنه، نکوهش ها حفظش میکنه. خب چه چیزی باعث نکوهشه؟ ارتکاب گناه نشانی نکوهشه. اصلا زمینه گناه رو براش فراهم نمی کنه تا سرزنشش کنن.
لذا از سرزنش را حفظش میکنه. نتایج گناهانش رو، سرانجام لغزش هاش رو به خودش وا میگذاره. یعنی چی؟ یعنی یه جوری او رو، مراد رو، سالک رو بر نتایج گناهانش چیره میکنه، اونقدر تسلط به او میده که اگرم لغزشی از این سر زد، نتیجه لغزش به نفع او تمام بشه. مثلا دیدید گل خود آدم یه وقت خطایی میکنه، این خطا به ضررش تمام میشه. اگر در سیر سلوک مراد عیبی، خطایی، لغزشی سر زد، خدا کاری میکنه این لغزش به نفع او تمام بشه نه به ضررش، چون خدا او اراده کرده دیگه، نمیذارتش با حال خودش. و درجه سوم از مراد این است که حق تعالی بنده اش را برگزیند و او را وقف خود کند و با فضلش خالصش کند. خداوند بنده اش را برگزیند، او را وقف خود کند، با فضلش خالصش کند. اصلا بدون اینکه کسی رو شریک خدا قرار بده، به یه جای او رو میرسونه، به یه درجهی کنن، درجه با فضلش یا نه با استحقاق. این تو نیست که بنده استحقاقش رو داره، نه، خدا با فضلش این بنده رو به توحید مراد توحیدی یا توحید مرادی میرسونه. یعنی اون رو دیگه انتخابش کرده. یه وقت خدا اراده کرده این بنده گناه نکنه، یه وقت خدا اراده میکند این بنده خلاصه گرفتار لغزش نشه، یا اگر لغزشی کرد لغزش به نفع او تمام بشه. اما در این درجه سوم خداوند بنده رو انتخابش کرده، وقفش کرده، اونم با فضلش خالصش کرده. این رو ازش تعبیر میکنم، این رو عارض تعبیر میکنم به هدایت تکوینی ثانوی. یه هدایت تکوینی اولی است که خدا به همه میده، همین حرکت گردش خون ما، نمیدونم نبض ما، دستگاه گوارش ما، دور خواب، این هدایت تکوینی با اراده ما هم نیست، تکوینی، هدایت تکوینی اولی است به همه هم میده. یه هدایت تشریعی است که گفته انسان اینا رو برو، اینا رو نرو، این کار رو بکن، این کار رو نکن. درست شد؟ یک هدایت تکوینی ثانوی است که خداوند تکوینن با فضلش اراده می کند انسان مهتدی شود. لذا زمینی گناه را ازش پر می داره، مراقبش هست گرفتار عیوب نشه، اگر مثلا لغزش هایی پیدا کرد لغزش ها به نفع او تمام بشه، خودش او رو نگهش می داره، وقت خودش می کنه. خب معلومه دیگه، این انسان هاییست که اول اون هدایت تشریعی رو با اراده خودشون طی کردن که الان به این درجه رسیدن که هدایت تکوینی ثانوی نصیبش میشه. ولی هدایت تکوینی ثانوی هم باز زایده فضل خداست، رحمت خداست. و ما کنت ترجو ان یلقا الیک الکتاب الا رحمتن. و الا انسان به ما هو انسان که استحقاقی نداره، هرچی هست فیض خدا هست. صلى الله على محمد وعلى
اله وصحبه. لا في تمام ما ذكرنا قبل هذا الخطاب ما كان من هذا كار ديكم ما كان ده جوده قدر من جوه حقه بل فارس كل الان شما اي ساده تو بازار بدي ميدي دكتور استفسار دست بده يا تا قول مش اين برن قرار تو ميسون برن یا تو جنگل شهر تاریک داریم میریم ماشین پنچر شده یا کارهای رنگ شیر داره از طرفی یا تو بگیم یا خبر میدن که خونه آتیش گرفت همه چیز را دست را حالا شما تا مرحله بستون هشتم هم رفتیم و خونه رفتی دهم هم یه دفعه در یک لحظه همه اینها به هم میریزه و اصلا شما مرحله رو فراموش میکنیم اصلا در چه شرایطی هست تا بستونی ده سالم بیست سالم سی سالم کار کرد. پس این چیه که شما در یک لحظه اونقدر درگیر اون میشید که تمام این مراحلی رو که مثلا در از
نه. اگر کسی، من این مثال اول ساده براتون بزنم، اگر یک کسی 10 ساله بره ورزش مثلا دوندگی رو انجام میده، خب سال اول که شروع کرده طبیعتاً 1 کیلومتر 2 کیلومتر 3 کیلومتر خسته میشه، بعد کم کم تمرین میکنه، ممارست میکنه و با سرعت زیادی مسافت زیادی رو با زمان اندکی طی میکنه. هر کس سرعت شتاب داره، مسافت طولانی، زمان کمتر. حالا اگه این شخص یه دفعه در یه بیابانی قرار بگیره و ببینه یه شیر درندهی داره دنبالش میدوه، بالا البته وحشت میکنه، ولی آیا اون لحظه یادش میده که بدوه؟ 10 سال تمرین کرده، از قضا سرعتش رو مضاعف میکنه برای اینکه نجات پیدا کنه. اگر حواسش جمع باشه یه وقتا غفلت خوشی میاد مخالش، اما اگر غفلت نیست این میدونه. انسانی که داره سیر و سلوک میکنه، اگر هر منظری، چون اینو من نمیدونم گفتم خدمتون یا نه، این منازل اگر منزل اول منزل آخرم هست، اگر منزل دوم منزل آخرم هست، سوم آخرم هست، یعنی چی؟ یعنی اینطور نیست که بگیم مثلا ما از منزل غفلت، یعنی منزل یقظه گذشتیم، غفلت گذشتیم کنار، حالا که رسیدیم منزل مراد که منزل پنجاهم هست دیگه نداره آدم غفلت بکنه، نه اینجا نباید غفلت کرد. یعنی هر منزل بعدی باید منزل قبلی رو دارا باشه، مثل معلومات مثلا دوره دبیرستان که برای دانشگاه بهش نیاز داره. اگه کسی وارد دانشگاه شد تمام معلومات دبیرستانش یادشه، اون نمیتونه ادامه بده. اگر این غفلت نباشه و توی معرکه قرار بگیره، او مواجه میشه با اون قضیه، درگیر میشه قطعا، اما اینطوریست که منزلاشو از دست بده، چون تمرین کرده رسیده به این منازل. مثل فرض کنیم حالا نمونش از باب الگوی که ما از اهل بیت میگیریم مثال بزنیم، بلا ما الگوهای افراد دیگری هم که معصوم نبودن اونا هم از این درجه برخوردار هستن. مثلا امام حسین علیه السلام در اوج اون بحرانهای روز عاشورا، اصل عاشورا، این همه افراد دوستانش، فرزندانش، عزیزانش به شهادت رسیدن، حضرت مقابله میکن، میجنگید دیگه با اون گرگایی که اونجا بودن، اما مقام رضاشو از دست نمیده. اما الهی رزن به رضایی که داره، چون با ریاضت این منازل رو طی کرده، از دست نمیده تو این بحران، از قضا تو این بحران به دادش میرسه این منازل، بهتر خودش رو کنترل میکنه. اگر کسی در این بحران ها اون منازل و سلوک را و مثلا این 40-50 منزل رو که طی کرده از دست دار، معلومه طی نکرده، که با یه حادثه این مثلا بچهش گم میشه یا تو جنگل فرض کنید شیرش حمله کرده، این دفعه همه شو دست پا شد کن، همه مقامات رو از دست دارید، معلومه نداشته اینا رو، چون اینا یه بحثای هستی شناختی شهوده وجودیه، بعد ممکنه اشکالات رو بلد بشه، بعد یه لحظه همین اشکالات یادش بره، اما اگر شهود بکنه نه به این سادگی یادش نمیاد، مثل اون ورزشکار میمونه. جلسه بعدی هست.